الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إيراد السومي بمحقق الصهاني شده، صفحه 410. قول محقق اصفهانی رو بیان کردیم. یک تصویر جدیدی از مقدمه موصله ارائه داده بودن. تصویر ایشون این بود که اصلا اومده بودن گفته بودن یک واجب داریم، واجب نفسی، که این واجب نفسی معلول یک علت تامه است. اون علت تامه وجوب غیری داره، اون علت تامه اجزا داره. حالا هر چقدر شما مقدمه تصور کردید، اینا میشن اجزا اون یک واجب. یک واجبیست وجوب غیری، اونا همه اجزا او میشن. خب وقتی که اینا رو همه رو یکی حساب کردن، طبیعتا علت تامه همیشه موصل به ذل مقدم است، موصل به معلولشش. علت تامه فرض کردیم، حتی یکی دیگر از اجزا رو اون اراده گرفتیم. با این تصویر قول مقدم موصل درست میشه. دو تا ایراد نقل شد بهشون. ایراد سوم، ایراد سوم اینه که محقق سوهانی وقتی تقریر میکردن مسئله رو، قول خودشون رو تقریر میکردن در دلیل ششم، اومدن گفتن شما هرچی داری این مقدمات رو انجام میدی، این اقتضائه داره چی میشه؟ یواش یواش ثابت میشه، شیئاً فشیئاً ثابت میشه. مستشکل که بعض الاساتین ایراد میگیرن، میگن که شما که اومدید گفتید تو صفحه 408 اومدن گفتن و این کانه یسقط و اقتضاء و هاشی انفشی ان. ایشون میفرماین که مقتضی و مقتضا نسبتشون تضایفه. شما میگید این اقتضاء شی انفشی ان داره ثابت میشه، اگر یک چیزی مقتضی یه چیزی بوده باشه اون امرم میشه مقتضا. اینا با همه. آیا میتونیم ما بگیم که اقتضاء شیئاً فشیئاً ساقط میشه و مقتضی هست؟ نمیتونیم اینو بگیم. معقول نیست که بگیم مقتضی هست اقتضاء داره ساقط میشه. گفتیم چون اقتضاء رو معنی اسم مفعولی گرفته با لذا کنه، داره میگه که مقتضا، یعنی ایشون که اقتضاء ساقط میشه، ایشون داره تفسیر میکنه به اینکه مقتضا داره ساقط میشه اما اقتضاء هست، یعنی که معقول نیست. تعبیرشون اینه که خلاصه اگر اون اقتضا ساقط شد، یا مقتضی باقی هست یا مقتضی باقی نیست. اگر گفتیم مقتضی باقی هست، لازم میاد که اینا متضاعفین نباشن، در حالی که مقتضی و مقتضا متضاعفین. اگر بگیم مقتضی باقی نیست، میگیم تعدد لازم اومد در ناحیه مقتضی، چون مقتضی یه تیکه ساقط میشه، یه تیکه از مقتضا ساقط میشه، مقتضی هم یه تیکه ساقط میشه، پس تعدد دارن. میگن که اگر گفتیم مقتضی باقی نیست، یعنی مقتضی هم از بین میره به رفتن مقتضا، پس ببینید شد تعدد. هر مقدمی خلاصه توش این حرف هست که یک اقتضایی دارد، اقتضای ساقط میشه، مقتضیش هم ساقط. این تعبیر رو به کار برن، میفهمن. پس بنابراین ثابت شد معنای این مطلب، این شد که یک اراده نیست، ارادات متعدده است. شما آمدید گفتید یک اراده است که به این مقدمه تعلق گرفته، یک اراده است به علت تامه تعلق گرفته. حالا علت تامه مثلا 5 تا جز داره، نسبت به هر جزئی یه اقتضایی هست. وقتی انجامش دادی اقتضای ساقط میشه. میگه خب این اقتضای ساقط میشه، هر جزی اقتضایی دارد، خب یه مقتضی هم دارد. اگه مقتضی بوده باشه و اقتضای ساقط بشه که میشه چی؟ میشه نقض در تضایف، چون تضایف یعنی سلام علیکم هر دو با هم باشه. اگر مقتضی باقی بود که به اصطلاح نقض در تضایفه، معنیش اینه که اینا متضاعفن نیستن. اما اگر اقتضا رفت مقتضی هم بره، پس معلوم میشه هر کدوم از این مقدمات یه اقتضا برای خودش داره، پس یه اراده برای خودش داره. پس ثبت حرف ما که اومدیم گفتیم که ارادات متعدده وجود داره، ارادات تشریعی هم میشه متعدد، وجوبات غیری متعدد، هر مقدمه برای خودش یه وجوب غیری داره. این فرمایشه بعض الاساطینه. پس اینجا ما یک اراده واحد نداریم، ارادات متعدده، یعنی اراده های تشریعیه متعدد داریم که هر کدوم یه وجوب غیری داره. این فرمایشه ایشون، اولا اقتضا رو عین مقتضی ما گفتیم هست، نه عین مقتضا، حالا تو این بحث خیلی مشکل نیست. ثانیاً معنای سقوط اقتضا که مرحوم محقق اصفهانی گفتن نسبت به بعضی از مقدمات، او سقوط مقتضی است، یعنی وقتی مقتضا رفت مقتضی هم میره، اما اونی که نتیجه گیری که شما کردید رو قبول نداره. محقق اصفهانی نمیگن که وقتی مقتضا شیئاً فشیئاً ساقط شد، اقتضا شیئاً فشیئاً ساقط شد، به قول حالا تعبیری که ما میگیم اقتضا یعنی اون مقتضی شیئاً فشیئاً داره ساقط میشه. منظور ایشون اینه که هم مقتضی و مقتضا با هم داره ساقط میشه، اما معنیش این نیستش که ارادات متعدد است، بلکه این به خاطر اینه که این اقتضا زامناسبه، یعنی یک واجب رو که شما دارید انجام میدید، امر الهی و اراده شارع و مطلوبیت این واجب مثل صلات، این چیه؟ مقتضی اینه که شما اجزاء متعدد رو انجام بدید. مقتضیست که اول بگید الله اکبر، بعد شروع کنید حمد و سوره رو خوندن، بعد شروع کنید رکوع انجام دادن، دو تا سجده رو، این اقتضا اینا رو داره. فشیئاً فشیئاً داره اقتضا ثابت میشه. چجورت اونجا شیئاً فشیئاً ثابت میشد اما یک اراده تشریعه بود؟ اینی که شما دارید میگید ارادات متعدده، اراده تکمینی است. دوباره در نماز ارادات متعدده هست، در عالم تکمین اقتضاعات متعدده هست، اما در عالم تشریعه یک اراده بهش تعلق پیدا کرده. از این یک اراده تشریعه، یک اراده تشریعه دیگه میاد تو مقدمات، یعنی رو علتتان مش و الا نمازم ارادات تکوینی متعدده داره، این حرفی توش نیست، نمازم ارادات تکوینی متعدده داره. اینو میخواد اینجا ما اضافه بکنیم، بد نیست به عنوان توضیح این فرمایش. تو این یلاح از علیهش بعد ثانیان شما میسین کما ان السلات مرکبتون من اجزاء متعدده و اتیان الصلات مستلزمون للارادات تکوینیت متعلقه به کل جزءن منها، ولكن الإرادة التشريعية المتعلقة بالصلاة واحدة لا متعددة، لأن إرادة التشريعية تعلقت بالخصوصية الواحدة التي تجمعها يجمعها عنوان الصلاة يجمعها عنوان الصلاة فللصلاة حیثیة وحدت و حیثیة ترکب من الاجزاء خارجیه. فمن حیثیة وحدتها تألفت الإرادة التشريعية بها، ومن هذه الحيثية ترشحت الارادت تشریعیت غیریه به علت تامه. این یه تتمه خیلی خوب میشه برای این مطلب. از این حیثیت وحدت صلاح ترشح پیدا کرده یک اراده تشریعی غیریه به علت تامه. این جواب ایراد سوم. ایراد چهارم ایرادیه که بعض الاساتین کردن و خودشون اونجوری که سر درس من به ذهنم هستش که اینجا هم نوشتم این ایراد رو ازش اعراض کردن، ولی شاید بعضی جای این ایراد رو بهشون نسبت دادن. ایراد اینه که این وحدت اراده نسبت مقدمات متعدده این مخالف مبنایی مسلم اندل قومه و مخالف اجماع اونهاست. معنی نداره که ما یه تصویری ارائه بدیم بعد بیان میگی که یک اراده تشریعی و یک وجوب طبعی برای تمام مقدمات، یعنی یه وجوبه اصلا همه مقدمات با هم حتی اون اراده انجام زد قدمه همه به یک وجوب موجود شدن. میگن تمام قائلین اینو نفی میکنن، راستم میگن. تقریبا میشه گفت ما هر چی بگردیم تو این قائلین به وجوب مقدمه اینا میگن هر مقدمه‌ای برای خودش یه وجوبی داره. کسی تا حالا نیومده بگه که تمام این مقدمات و حتی اون اراده ذل مقدمه همشون موجودن به همشون واجبن به یک وجوب غیبی. اینو تا حالا کسی نگفت. واقعا تصویر محدث بانی تا حالا ثابته نداشته.
اجماع در مسائل اصولی
اصلا بله خودشون جواب دادن گفتن که این اشکال وارد نیست و ما به این ایراد اصراری نداریم و چشم اینه که اجماع اصولی ولی مسئله اعتباری بهشون نداره فضلاً از اتفاق بعضی از اونها. واسه این که اینا قائله به هم چیزی نشدن، هیچ کس تا حالا همچین حرفی نزده، این ردی به حساب نمیشه. واسه این ایراد چهارو میذاریم جناب، چون خود مستشکلم این ایراد بهش اصرار میخوام بگم که این حرف خیلی خلاصه خلاف قول همه اومدید صحبت کردید، خلاف قول همه صحبت کردید. بعد یه تصویر جدیدی ارائه دادیم، گفتیم یک وجوب غیری رو تمام مقدمات با هم رفته، اونا وجوبات زمینی. ایراد پنجم، ایراد پنجمی هم که کردن گفتن اصلا اینجا ما در تقسیم مقتضی و شرط بالفعل و بالقوه خلاصه نمیتونیم مقایل بشیم. بیانشون اینه تقسیم مقتضی و شرط به بالفعل و بالقوه صحیح، اما تقسیم موعد تو موعد ببخشید تو موعد به بالقوه و بالفعل تصویر دوست درستی نیست، چون موعد باید دائما بالفعل باشه. هر چیزی که کمک به شما میکنه این به اصطلاح بهش میگن موعد. بعضی از علل رو بهش میگیم علل موعده. این علل موعده دیگه بالقوه نداره. ما یه وقت مقتضی رو میگیم بالقوه است، شرط رو میگیم بالقوه است، اما این مقدمات واجبی که ما داریم در بحثشون میکنیم اینا چی هن؟ اینا معداتن، یعنی علل معدن. و علل معده توش معنی نداره که شما بگید که یا بالفعل یا بالقوه است. یادتون باشه ایشون یه تعبیری میکرد مقدمه بالقوه میشن اینا، مقدمه یا چی میشه بالقوه. بعد مثلا اگر به خلاصه ذل مقدمه رسیدیم اینا مقدمه یا چی میشن بالفعل. چون میگن معد که خلاصه ما این مقدمه واجب رو جز معدات حساب میکنیم، این معد اصلا بالقوه توش نیست. تو مقتضی بالقوه داریم، تو شرط بالقوه داریم. جوابی کسی اینه که خلاصه در مسئله اعداد ما چه اشکالی داره که اعداد رو بگیم اونم هم بالفعل داره هم بالقوه. اگر اعداد فعلی شد و مترتب شد برش وجود به مثلا وجود ذیل مقدمه میایم گیم این اعداد فعلیه، اگر مترتب نشد میگن خود اعداد بالقوه بوده. ایشون میگن یعنی اعدادی دیگه نیست. چه اعدادی؟ این اعداد بالقوه بوده به خاطر اینکه اون مقدمه بعدی نیومد خلاصه این اعداد بالفعل نشده. لذا اگر بعد شما تصمیمتون عوض شد، شما اینو نردبون گذاشتید رفتید پشت بوم، یا مثلا نردبون خریدید آوردید تو خونه لب پشت بوم هم گذاشتید بالا نرفتید، این اعدادشو انجام داده، اعداد بالقوه هم داره. اگر پس بعد خلاصه اون حالت شما عوض شد و تصمیم شما عوض شد و خواستید بیاید برید رو پشت بوم، اون موقع این اعداد وجود دارد. پس این اعداد بالقوه است.
چرا ایشون اصلا با قید و صحیح
مسئله اعداد رو چون تو کلمه
موعد بس فعل رو غیر فعل صحیح نیست.
همین چون خواهر میگن بله، یعنی اصلا میگن اعداد همیشه فعلیت داره، اعداد یعنی کمک کردن، معنی داره بالقوه. ایشون اینجوری تصویر داشتن، از کلمه اعدادش خواستن استفاده کنن، یعنی اعداد معنای خودش یعنی کمک کردن. خب کمک کردن، اگه کمک کردی که بعد بگید محقق شد، اگه مثلا کمک نکردی دیگه اصلا اعدادی نیست، یعنی اگر مسئله حاصل نشد، کمکی نشد، دیگه بالقوه هم نداریم، اعدادی نشده. مثل که منظورشون اینه، تصویری که از اعداد دارن اینه، مثل که من میگم به یک کسی کمک کردم، بعد بگم کمک کردم، میگم حالا بالقوه کمک کردم، میگم یعنی چه بالقوه کمک کردم، یا کمک کردی یا نکردی. اینجا دیگه بالقوه بالفعل نداره، اگر کمک کردی، کمکت رسیده بهشون، شما اعداد فعلی داری. سلام علیکم. اگر نرسیده بهش، دیگه این اعداد فعلی نیست، اصلا اعداد نداشتی تو. اعداد بالقوه بالفعل ما نداریم. اما جواب میگیم نه، ظاهرا در مسئله اعداد هم همینجوره، چون گاهی وقتا شما یه اعدادی انجام میدی، نردبون رو قرار شد بخرید، بیارید داخل خونه، بذارید لب پشتمون، این وضع هم توش قرار بدید، سه تا کار انجام دادید، نه هر کدوم یه اعدادی بوده، کمکی بوده برای که شما بدید، اما نرفتید بالا پشتمون برای استعلام. ببینید اعداد رو انجام دادید، علت اعدادی رو انجام دادید، اما بلغوست الان چرا شما واجب برش مترتب نشده. از این ایراد پنجم هم تمام نیست، ولی اینکه این یه توضیح داده بشه، باز دوباره تو کروشه میخوان اینو بنویسین، فإن مقدمة الواجب قد تكون إلة إعدادية لتحقق ذي المقدمة ومع عدم ترتب ذی المقدمه فلا یستق الاعداد فلا معنا للاعداد بالقوه. اینو تو کروشه اضافه کنیم، اینجا هم که نوشیم فلا وصل فعلیت الاعداد، میتونید اینا هم اضافه بکنید به این که مثلا فإن نسب السلم علتون اعدادیه للصعود على السطح للاستهلال فإذا تحقق نسب السلم فالعلة الإعدادية موجودة بالقوة للصعود على السطح فإذا صعد على السطح فهذه العلة الإعدادية موجودة بالفعل لأنه يسرغ عليه الإعداد الفعلي. يعني این قرار دادن اعداد فعلی اون موقع برش صدق میکنه. این هم تو ذهنتون باشه به عنوان یک توضیح. ببینید موعد فعلی نیست، یعنی شما نرفتید رو پشت بوم. ببینید احسن، پس ببینید یک نموعد، اما معدیت به حد فعلیت نرسیده اعدادش، اونه که حرف توش نیستش که اعداد فعلی نیست، همه قبول دارن. صحبت سر اینه که اصلا اعداد بالقوه هم نیست، یا اعداد یعنی اعداد بالقوه هم بگیم وجود نداره غلطه، یا اینکه نه اینجا بگیم اعداد بالقوه است، یعنی نوع اعدادی هست اما در حد بالقوه است، یعنی چون من هنوز بالا نرفتم. ببینید اعدادی برای اعداد بالفعل برای صعود علی السطح الان نیست، اما اعداد بالقوه که هستش که ما اون وضع رو قرار دادیم، پس اگه خواستیم بریم رو سطح اعدادش هست. حالا اعداد فعلی نیست، اینو همه قبول داریم، چه مستشکل چه ما. اوشون میگه اعداد فعلی نیست، میگیم قبول داریم اعداد فعلی نیست، اما اعداد بالقوه که هستش که به قول شما میدید اعداد صورت گرفته، اما این اعداد بالقوه است چون که من روی صد نرفتم. این هم از فرمایش ایشون. میرسیم به فرمایش محقق عراقی. محقق عراقی یک خلاصه عرضم به حضورتون تصویر دیگه ای از مقدمه موصله ارائه دادن. من همچنین فعل جمله عرض میکنم، ایشون قائل شده به وجود مقدمه موصله، اومده گفته این عنوان، این عنوان مثل عنوان موصله مثل عنوان مقدمیت میمونه، این عنوان عنوان مشیر به اون چیزیه که واجبه، موصلیت شرط نیست، اما عنوان عنوان مشیره، همونجوری که مقدمه بودن شرط نبود، مقدمه فعلی بودن اما عنوان مشیر بود، یعنی واجب بالفعل رو مشخص میکرد. ایشون هم اینجا عنوان رو عنوان مشیر حساب کردن. تو نهایت افکارم همین بحث رو میان مطرح میکنن، منتها به عنوان این که این ایصال شرط نیست، ایصال رو شرط نمیگیرن، بلکه ایصال رو چی میگیرن؟ ایشون میگن این ایصال خلاصه یک عنوانی است که واجب رو مشخص میکنه، یعنی مثل چی میمونه؟ حسه توامه، یعنی اون حسه ای از مقدمه و مقدمه واجب است که این حسه توامه با چی باشه؟ توامه با ایصال باشه، نه اینکه ایصال شرط باشه با. یعنی ما نمیگیم ایصال شرطه با، ما میگیم اون حسه ای از مقدمه واجب است که اون حسه چی باشه؟ توام باشه با وجود زن مقدمه. حالا توضیحش رو ان شاء الله فردا. سلام علیکم.